بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم بیننده های عزیز شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون آفتاب شرقی. خدا رو شاکرم که پس از یک ماه مبارک رمضان، بندگی خدا، عبادت مردم و توفیق حضور در برنامه سحر شبکه یک، این اولین برنامه آفتاب شرقی است که خدمتتون تقدیم میکنیم. از خدای متعال مسئلت میکنیم که این بندگی ها رو در ماه مبارک پذیرفته باشه و به ما یک قوه و توانی عطا بکنه که بتونیم انشالله روزگار بگذرانیم در سایه بندگی او و به حول قوه الهی برسیم به ماه مبارک رمضان سال آینده. پنج شنبه های آفتاب شرقی برای شما آشناست البته و مخاطبان خودش رو داره، هرچند که ما از امروز یک رویکرد جدیدی رو در برنامه پنج شنبه ها اختیار کردیم. هم موضوع و بحثمون نو و جدید هست و هم در خدمت کارشناس ارجمندی هستیم که تا دقایق دیگر خدمتتون معرفی خواهم کرد. بخش اول برنامه آفتاب شرقی امروز رو ملاحظه بفرمایید.
آنچه تلاش کرده هیچ نصیب و بهره‌ای نیست.
آیات ناب قرآن، سعی در سوره مبارکه نجم که و ان لیس للانسان الا ما سعى، فقط سعی و تلاشه که مزد زحمات تو در سایه سعی و تلاش خواهی بود. خب ما امروز در خدمت استاد عزیز و ارجمند آیت الله ابوالقاسم علی دوست هستیم. خیلی خوشحالیم که داشت بردن آقای علی دوست، عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمی قم هستند، از مجتهدان و مدرسان دروس خارج فقه و اصول، صاحب آثار و تألیفاتی هستند از جمله فقه و عقل، فقه و مصلحت، فقه و عرف، فقه و حقوق قراردادها که آثارشون در زمره کتاب‌های برگزیده جشنواره فارابی و کتاب سال جمهوری اسلامی و همینطور کتاب سال حوزه شناخته شده. برای من بسیار باعث افتخاره که در خدمتون هستم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خداوند رو شاکرم که توفیقی داد در محضر شما جناب آقای سلطجو و همکاران گرامیتون باشم. امیدوارم که آنچه که صلاح هست بر زبان ما جاری بشه. ضمناً سلامی هم محضر بینندگان گرامی دارم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. حتما باید نام ببرم از استاد عزیز و ارجمندمون حاجی علوی تهرانی عزیز که انشالله ما در یک روز دیگر از هفته به امید خدا از یک دو ماه دیگه در خدمتشون خواهیم بود و همچنان شما منتظر باشید که از بحث‌های قشنگ و جذابشون هم استفاده بکنید. خدمتشون هم سلام عرض می‌کنم. دلمون هم تنگ شده براشون. انشالله که به زودی دیدار تازه بشه. و حتما خیلی از بیننده های ما منتظرن که بدانند که پنج شنبه ها با حضور آیت الله علی دوست قراره که ما چه بحثی رو بکنیم در برنامه و موضوع گفتگوی ما چیست. یک عنوان جدید و تازه که به نظرم میاد که میتونه برای بسیاری از بینندگان عزیز ما، بلکه همه اونها، بلکه همه ما نیاز داریم به این مفاهیم و معارف و آموزه های دین عزیزمون اسلام، عنوان اخلاق اجتماعی. این که دین اسلام و آموزه‌های اون در اجتماع و در بین روابط اجتماعی میان افراد چه جایگاهی داره و این مفهوم اخلاق اجتماعی اصلاً چیست و جایگاهش کجاست، اینها بحثایی است که انشالله امروز آغاز میشه و بعد وارد مصادیق و جزئیات اون در هفته‌های بعد خواهیم شد. استاد در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. اخلاق اجتماعی همون گونه که تعبیر کردید بناست انشاءالله در پیوند با این موضوع صحبت هایی با هم داشته باشه. من عذرخواهی میکنم به عنوان اولین برنامه که چون ممکنه بحثی از برخی از بحث های مقدماتی رو ما باید در این برنامه مطرح کنیم، مثل مفهوم شناسی اخلاق اجتماعی یا این که اخلاق اجتماعی مقابل چیه، رقیب چیه، مکمل چیه، سعی میکنم بحث رو ساده برگزار کنم، ولی خب حالا ممکنه بخشی از بحث هم قدری سنگین باشه. انشالله که مخاطبان فرهیخته ما که استفاده میکنن و بزرگواران هم تحمل میکنن. ببینید، خب خیلی آشکاره وقتی میگیم اخلاق اجتماعی، در واقع ما داریم از دو مفهوم، از دو نهاد که اتفاقا خیلی هم در صحبت‌های ما کاربست داره، یعنی پربس آمده در نوشته‌های ما، در گفتارهای ما، یکی اخلاق و یکی اجتماعی. اخلاق، من مایل نیستم حالا زیاد به تعریف جنس و فصل و گفته های عالمان اخلاق و غیر اخلاق بپردازم، یه مقدار بحث رو حتی در مفهوم شناسی اخلاق هم اجتماعی نگاه کنیم. اخلاق رو میشه تفسیر کرد به هنجارها و ارزش های حاکم بر جامعه. یعنی وقتی میگیم یک عمل اخلاقی است، یعنی یک هنجار به حساب میاد، یک ارزش به حساب میاد. وقتی میگیم غیر اخلاقی است، یعنی ناهنجاره و عرف نمیپذیرد، اجتماع نمیپذیرد، ضد ارزشه. بنابراین اگر اخلاق رو مساوی با هنجار، مساوی با ارزش بدانیم، فکر میکنم تصور دقیقی از این نهاد داریم. البته این رو هم عرض کنم که گاهی اخلاق مقصن قرار میگیره برای رفتار بد و رفتار خوب، مثل که میگن بد اخلاق. این بد اخلاق یعنی اخلاق بد، فلانی بد اخلاق، یعنی اخلاق داره ولی اخلاقش بده. یا میگن خوش اخلاق، یعنی اخلاق داره و اخلاقش خوش و ملایمه. در واقع اخلاق در اینجا در معنای اعم به کار رفته، مقسم شده برای هنجار و ناهنجار.
مقسم یعنی چی؟
مقسم یعنی تقسیمش میکنیم، میگیم که اخلاق بد، عرض کردم اخلاق خوب. اخلاق رو قرار میدیم و براش دو قسم بیان میکنیم، هنجار و ضد هنجار، عرف و ضد عرف. اما خیلی از وقتها وقتی که تعبیر اخلاق به کار میبریم، در واقع به اون معنای اخصش، یعنی معنای محدودش، که همون هنجار باشه. و ما انشاءالله البته باید در برنامه های بعد هم گاهی اشاره بکنیم که بینندگانی که در غیر این برنامه میپیوندن به این برنامه توجه داشته باشن که ما وقتی اخلاق میگیم منظور همون هنجار هاست، ارزش هاست
که در ممدوح و
بود، بل مثبت، بل مطلوب اخلاق هست، در واقع در معنای اخصش، معنای محدودش به کار میبریم. پس اخلاق شد هنجارها، ارزشها، عرفها، البته عرف مثبت باز منظور هست. اجتماعی باید از مقابلش گرفت و معنا کرد، مقابل فردی است. یعنی گاهی انسان در ارتباط با خودش یه رفتاری داره، یه هنجاری رو اعمال میکنه در رفتار با خود، مثل این که برای خودش برنامه‌ای داره، یه نظمی داره. خب این اخلاق فردی هست، اما اخلاق اجتماعی نیست. یا با خدای خودش، انسانی نماز میخواند، روزه میگیرد، دعا میکنه، اشک میریزد، مناجات میکنه با خدای متعال. خب این اخلاق، یک نوع رفتار، یک نوع عادت و عرف مثبت برای این شخص، اما این رو اخلاق اجتماعی نمیگن. به تعبیر دیگه، اگر رابطه انسان رو با سه نهاد در نظر بگیریم، با خود، با خدا و با خلق، خود، خدا، خلق، رابطه با خود و رابطه با خدا میشه اخلاق فردی. البته عموما، حالا ممکنه بعضی از نهادها باشه که دو حیثیت داشته باشه، یعنی هم یک اخلاق فردی به حساب بیاد، مثلا رابطه با خدا به حساب بیاد، و حتی رابطه با خلق مثل برخی از عبادات. ولی عموما این طوریست که در ارتباط با خود و خدا اخلاق فردی استفاده میشه، و در با خلق وقتی گفته میشه اخلاق اجتماعی. با این توضیحی که محضر شما و بینندگان گرامی عرض کردم، اجتماع الزاماً به معنای بیرون، خیابان، مدرسه، دانشگاه، حوزه نیست، یعنی خانه هم
اجتماع
میشه، خانواده هم اجتماع میشه، یعنی رابطه یه زن با مرد،
بیش از یک نفر
برده باشه، یعنی از خودش یه بروندادی داشته باشه. ما حداقل ما وقتی تعبیر میکنیم در این برنامه و برنامه آینده، یه معنای عامی رو اراده میکنیم. من اجازه بدید دو نکته کوچولو دیگه هم عرض بکنم و بحث رو تمام میکنم. ببینید، حتی گاهی وقتا هست با یه نگاه رابطه با خود نیست، رابطه با خدا هم نیست، با خلق هم نیست، با هستیه. رابطه انسان با محیط زیست، رابطه انسان با درخت، با آب، با خاک. ما اگر انشاءالله فرصتی بشه خواهیم گفت که انسان باید رابطه و اخلاقش رو با این پدیده ها هم مشخص کنه، مثلا با محیط زیست چجور باید رابطه داشته باشیم. ممکنه اینها رو هم داخل کنیم با خلق، و مثلا به جای خلق بذاریم هستی، که قهرن یک نوع نگاه عامی میشه به اخلاق اجتماعی. من اصرار دارم که ما این اجتماعی رو محدود معنا بزرگ ببینیم، حتی نسل‌های آینده. ببینید، آیا اخلاق اجتماعی فقط با نسل موجود تفسیر میشه یا نسل آینده؟ یعنی ممکنه ما عدالت بین نسلی رو، که حالا یه اصطلاحی است در فقه و حقوق، که انسان عدالت رو برای انسان‌های آینده هم در نظر بگیره، بین نسلی، نسل‌های آینده رو هم بگیره. خب قطعاً بحث ما وقتی میگیم اخلاق اجتماعی این رو هم میگیره. و من حتی میخوام عرض کنم با گذشتگان، چون ببینیم ما نسبت به گذشتگان هم تکلیف داریم، نسبت به تراث گذشتگان تکلیف داریم، نسبت به انسانهایی که فوت کردن. به عنوان مثال اگه من خواسته باشم یه مثال روشن بزنم، آیا ما میتوانیم کسی که مرده غیبتش کنیم؟ سوال. چون گاهی دیدید میگن اگر فلانی نمرده بود نمیگفتم، حالا که مرده میگم. آیا ما در این ارتباط اخلاق اجتماعی داریم؟ که چون بنا شد اخلاق اجتماعی وقتی باشه که پای دیگری در کار باشه. بنابراین نسل آینده، نسل حال و حتی نسل گذشته، اخلاق اجتماعی درش حضور پیدا میکنه و معنا پیدا میکنه.
اینجا فرمودید عدالت بین نسلی، حالا ما هنوز وارد بیان این هنجارها و ارزش‌ها نشدیم.
بله اون جای خودش.
الان مفهوم خیلی کلی است، بینندگان عزیزمون توجه دارند به این موضوع. مثلا میخوام بگم من یک رفتاری رو پایه‌گذاری میکنم در جامعه، بهش دامن میزنم و نسل بعد، فرزندان من، فرزندان اونها همینطور متأثر از اون رفتار میشن. این آیا مسئولیت آوره؟ یعنی قیامت خدا مؤاخذه میکنه ما رو به خاطر این موضوع؟
بدون شک. یعنی ما مسئول پیامد کارهای خودمون هستیم
تا چند نسل بعد از خودمون.
به هر صورت اگر ما سبب یک کار بشیم و باعث یک کار بشیم، تا وقتی که این کار و این سبب اجرا میشه، افراد عمل میکنن، ما مسئولیت داریم. البته در سنت نیکش هم همینه. حالا اون طرف رو اتاقت نگاه نکنیم، در اون روایت معروفی که از معصوم علیه السلام، شاید معصومان، از چند معصوم و از جمله پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله وارد شده که هر کس سنت بدی رو بذاره، در واقع یک ناهنجاری رو ایجاد کنه، گناه خب کسانی که عمل میکنن خودشون گناه خودشونو دارن و گناه کسی، گناه آیند دهها که عمل میکنن به این شخص هم، چون مستنده. ببینید نمیخواد ما تعبدی قبول کنیم ها، یعنی این رو از بابی که پیامبر فرمودن یا امام فرمودن قبول کنیم، این یک بیان عقلی است. خب بنده باعث شدم و خب این در واقع اون پیامد به منم منصوبه. یا اگر من یک هنجار خوبی رو نهادینه کنم و تأسیس کنم و نهادینش کنم به طوری که یه حالت مکتب پیدا کنه، پیرو پیدا کنه، دیگران عمل بکنن، تمام کسانی که عمل میکنن ثواب کارشون رو میبرن و بدون این که از ثواب اونها کم بشه، ما هم از اون کار عمل اونها بهره میبریم. انشاءالله اگر فرصتی بشه و برنامه مناسبی بشه در این زمین خوب بیشتر با هم صحبت
بسیار خوب. خب یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم، برمیگردیم و بحثمون رو با آیت الله علی دوست ادامه خواهیم داد. خیلی عالی. خب وقتتون بخیر باشه. بیننده های عزیز ارجمند آفتاب شرقی، ما پنج شنبه است و یک بحث جدید رو پیش گرفتیم با عنوان اخلاق اجتماعی و در رابطه با این موضوع داریم صحبت میکنیم. هستایت العلی دوست اینجا هستند و در خدمتشون هستیم، با ایشون صحبت میکنیم. مفهوم شناسی اخلاق اجتماعی که اصلا این اخلاق به چه معناست، اجتماعی به چه معناست، ترکیب این دو جایگاهش چیه، یه صحبت کلی رو ابتدا داشتیم و حالا میخواییم وارد بحث‌های جلوتر بشیم و اینکه در پیام پیامبران هم به این موضوع اشاره شده و جالبه که خداوند فرستاده های خودش رو با پیام اخلاق روانه امتها کرده و ابتداءً ظاهراً اونها رو مأمور به اتمام مکارم اخلاق کرده و بعد تشریع جزئیات دین، درسته؟
بله همینطوره. بله
و خب این هم به یک دلیلی باید داشته باشه که مثلا ظاهراً صداقت، حالا نمیخوایم وارد مصادیق بشیم خیلی زود، یا ارزش‌های اجتماعی، اینها اولا هستند بر مثلا احکام دین، بر نماز. مثلا پیامبر اول نیامده به یا نماز بخونید، روزه بگیرید، اول با توحید مثلا آمده، یکتا پرستی خدا و بعد حالا مصادیق دیگر.
ببینید آنچه مسلمه در پیام همه پیامبران و امامان و مصلحان، من مایلم این بحث رو فقط مذهبی و اسلامی نکنیم، بلکه بحث رو انسانی هم ببینیم. هرچند خب ادیان الهی، ادیان توحیدی و دین خاتم و خاتم اسلام که هم جامعه هم جهانیه و هم جاودانه، خب خیلی با افق بالاتری با این پدیده برخورد کرده. بنابراین بحث اخلاق اجتماعی که حالا مورد گفتگوی ما هست در همه پیام پیامبران و مصلحان و امامان وجود داره، این رو باید توجه کن. چنان که غیر از اخلاق اجتماعی پیام های دیگری هم وجود داره، یعنی همونطور که پیامبر می فرماین انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من تأسف میخورم که چرا برخی ها مثلا فکر میکنن که این روایت حتما باید یک سند خاصی داشته باشه و بعد مناقشه کنن که مثلا سند نداره. خب این در یک نظام حلقوی و هرمی اسلامی همه اینا به راحتی از قرآن در میاد، لازم نیست که این کلمه باشه، گرچه وجود داره. اما پیام های دیگری هم وجود داره، بخشی رو شما اشاره کردید، توحید، نبوت، معاد، جهاد، مبارزه، مبارزه با نفس، مبارزه با دشمن، همینطور بشمارید، شریعت، احکام، روزه، حج. اما این که ببینید ما بیاییم اولویت بندی کنیم، من میخوام این قسمت فرمایش شما رو یک به قول ما طلبه های حاشیه بزنم، این که ما بیاییم اولویت بندی کنیم و اولویت ترتیب بدیم قدری مشکله. من نمیگم همه این پیام ها در عرض همان،
قطعاً تقدم
به اصطلاح در یه نظام حلقوی کنار هم قرار میگیرن. خیر، نظام هرمی است، یعنی طولی است، اولویت اول، اولویت دوم، اولویت سوم، اما تعیین اولویت ها قدری سخته. آیا مثلا ما میتونیم بگیم اخلاق اجتماعی از نماز بالاتره؟ یا کسی بگه نماز از اخلاق اجتماعی بالاتره؟ جالبم اینه که ممکنه هر کدام از این دو نفر برای مدعای خودشون یه روایتی هم پیدا کنن،
بله،
یا حتی یک آیه‌ای پیدا کنن. در حالی که وقتی نزد متخصصان ویژدانان میره، اونا اینجور برداشت نمی کنن از اون ادله. مهم اینه ببینید در زندگی انسان همه اینها لازمه. ببینید مثل یه باقی هست که این باغ یه بخشش مثلا پرتقال هست، یه بخشی گلابیه، یه بخشی سیبه، یه بخشی انگوره، یه بخشی هندوانه است. حتی نمیشه گفت کدام بهتره، هر کدام خاصیت خودشو داره. الان من از شما سوال کنم، مثلا انگور بهتره یا گلابی؟ حالا ممکنه شما علاقه بیشتری به انگور داشته باشید، بگید انگور به گلابی، گلابی، ولی
هر کدوم
یه خاصیت داره. از این جهت نمیتونیم بگیم و هر کدوم
پیشوایان ما همین رو مشخص نکردن.
بله،
پیشوایان ما همین رو مشخص نکردن.
نه ببینید، چون مشخص کردن، بله کلی چرا، ممکنه مثلا گفته باشن نماز در واجبات الهی خب جایگاه خاصی داره که ممکنه بعضی از واجبات اینو نداشته باشه. اما این در وقتی فرض کنید یک طرف اخلاق اجتماعیه، یک طرف عبادته، دیگه نمیتونیم بگیم، چون هر کدوم یه خاصیت داره.
درست.
جامعه اگر اهل نماز باشه ولی اخلاق اجتماعی نداشته باشه، خب این جامعه اسلامی نیست، یعنی حقیقت اسلام رو نداره، یه بخشش کمه. و اگر اخلاق اجتماعی داشته باشه، یه کسی خیلی کمک کنه، خیلی نودوست باشه، مؤدب باشه، ولی نمازشو نخونه، خب این ناقصه. بنابراین باید اینها هر کدوم خاصیت خودشو داره. نماز خاصیتی داره که ارتباط با مردم، مراعات حق مردم. البته ممکنه هست کسی بگه خب کسی نماز بخونه اونم مراعات میکنه، به هر حال غیر نمازه،
بله بله،
یه فضای غیر از نمازه. این نکته رو بینندگان گرامی باید دقت کنن که اینها هر کدام جای خود. من از همینجا اگر اجازه بدید یک سوالی رو پاسخ بدم.
استاد عذر میخوام داخل پرانتز، این که شما اشاره کردید که دین خدا انمایی که آمده، انما بواسطه لاتم و مکارم الاخلاق، این حصر آمده که من آمدم برای تکمیل مکارم اخلاق، اون عناوینی که برشمردید آیا ذیل مکارم اخلاق جا نمیشه؟ مثلا ما میتونیم بگیم که آقا نماز خواندن هم یک مکرمت اخلاقی است، یا جهاد، مبارزه با نفس، مبارزه با دشمن، اینا هر کدوم یکی از مکارم اخلاقه.
ببینید من خودم چون معتقد نیستم که انما برای حصره و این رو یک تصور مشهور اشتباه میدونم.
حالا اگر هم حصر بله. بگیریم
حالا اگر دایره من میخوام عرض کنم نوبت به اونجا نمیرسه. انما برای تحقیقه در اینجا. بنده در کتاب سلسبیل ات عربی است، اونجا بحث کردم که آیا انما برای حصر میاد یا نمیاد، و به نظرم در برخی از مقالاتم که الان عنوانش یادم نیست این بحث رو مطرح کردم، در واقع اجتهادی مطرح کردم که انما برای حصر نیست، همانا یه دفعه انما رو معنا میکنیم
این است و جز این نیست
یا فقط. در حالی که انما در بسیاری از آیات و روایات و متون دینی و عربی، چون این که بحث دینی نیست که انما درست. برای چی بینیم دین چی میگه، در واقع برای تحقیقه، ولی زیاد دیگه نیازم نیست که اون راه رو بریم و احیانا مثلا نماز رو یک مکرمت اخلاقی از مکارم اخلاق فرض کنیم. ولی اگر انما برای حصر بود و ناچار بودیم که بعضی از موارد رو که حالا در نگاه اول از مکارم اخلاق نیست، در واقع اینو اخلاق فردیه،
درسته،
بله میشد اضافه کرد. و مثلا ببینید نماز یه نوع شکرگزاریه، و ما انشاءالله در بحث‌های آینده خواهیم گفت که اصلا شکرگزاری یک نماد و نمود اخلاق اجتماعیه. از این جهت تمامش میکردیم، ولی عرض کردم چون نیازی نیست به این جهت، مخصوصا من اینو تأکید میکنم، شاید برای برخی از بینندگان فرهیخته که خب غیر از این شنیدند و خواندند و دیدند که انما برای حسره، قدری عجیب به نما که خواستم برای این نکته تأکید کنم. و البته دیگه بحثای اجتهادیش و علمیش رو باید از طریق اون نوشته یا نوشته‌های دیگه
عزیزان دنبال
پیگیری کنن. بله،
حالا این مکارم الاخلاق مقصود هستالی اینه که این برمیگرده به اخلاق اجتماعی، یعنی پیامبر این در
اخلاق اجتماعی است. بله، چون نیاز نیست که اون هست رو بگیم، مکارم به هم معنای ابتداییش که به ذهن میاد معنا میکنیم. خب من یه مسئله رو اگر اجازه بدید
نخیر زخواد
رو ببینید، بینندگان اگر مطالعاتی داشته باشن که خب خیلی هاشون دارن، وقتی در مخصوصا روایات در قرآن کمتر به این پدیده برمیخوریم که وقتی اعمار رو میخواد ارزش گذاری کنه، مثلا میگه افضل الاعمال انتظار الفرج.
بله،
بالاترین اعمال انتظار فرج، این تو بخش اعمال. وقتی میاد تو بخش ذکرها و گفته ها ممکنه بگه الحمدلله رب العالمین شیخ الاسکاره، سید الاسکاره. یه جا دیگه میگه بالاترین ذکر صلواته. یه جا دیگه میگه افضل اعمال کلمت و حق عند امام جائر، یا به این مضمون، اینکه انسان در مقابل جائر حرف حق رو بزنه و اگر مورد تقیه نبود تسلیم نباشه. خب براش پیش میاد که خب به هر حال این اعمال، اولا یه سوال میاد که این که گفتن این اعمال هر کدام خاصیتی داره و نمیتونیم اولویت گذاری کنیم، پس اینا چی میشه؟
بله.
ثانیا فارغ از حالا حرف ما، بگه خب بالاخره بالاترین ذکر چیه؟ بالاترین ذکر صلواته، الحمدلله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. من همین فرصت استفاده کنم، از این فرصت اینو عرض کنم. ببینید اینا هر کدام یه حیثیت داره. مثلا شما برای اظهار محبت و مودت به اهل بیت خب بگید لا اله الا الله. لا اله الا الله ابزار ابراز ارادت به اهل بیت نیست، اون صلواته، باید صلوات فرستاد. اگر میخواهید توحید خودتون رو ابراز کنید، خب ای دائم صلوات بفرستید. صلوات ادوات و ابزار ابراز توحید نیست، ابراز توحید لا اله الا الله است.
بله.
اگر خواسته باشید شکرگزاریتون رو ابراز کنید از نعمتهایی که خداوند داده، خب هی بگید لا اله الا الله، اللهم صل علی محمد و آله. این نیست، اونجا باید گفت الحمدلله رب العالمین. دقیقا مثل اون میوه هاست، ببینید هر کدام
خاصیت های خودش
خاصیتی داره و دقیقا هم نمیشه. و این افضل ها هم افضل های نسبی است. افضل اعمال انتظار فرجه باید این در مقابل چی گفته میشه، یعنی اینکه انسان بی تفاوت باشه، حالا یا فرج رو قبول نداره یا اگرم قبول داره مثل کسانی که قبول نداره، خب بالاترین عمل در این پیوند و ارتباط انتظار فرج. اما حالا این انتظار فرج همه خاصیت اعمال دیگر رو داره؟ خیر. از این جهت کسانی که با این نگاه برن خدمت این روایات دچار برداشت متناقضم نخواهند شد. من خواسته باشم خلاصه کنم این بخش رو. ببینید اولویت بندی که حالا ما به راحتی اینجا اولویت گذاری کنیم سخت، اما این رو باید بگیم که اخلاق اجتماعی در پیام پیامبران و در پیام اوصیا امامان و حتی مصلحان خیلی جایگاه ویژه داره، یعنی خیلی فاصله است بین آنچه که مثلا در اسلام گفته میشه با آنچه که تصور ماست، بین آنچه که در فرض کنید نامه مالک اشتر امیرالمومنین وجود داره با آنچه که حتی کارگزاران نظام، حتی نظام جمهوری اسلامی میبینن، خب خیلی فاصله داره. یعنی اخلاق اجتماعی جایگاه ویژه‌ای داره که انسان بدون این اخلاق اجتماعی قطعا ایمانش بسیار ناقص خواهد بود. حالا اگر موردهایی رو من فرصت هست بیان کنم، اگر نیست باشه برای برنامه
جلسه آینده، چون فرصتمون تا اذان خیلی نیست و انشالله باید بریم به استقبال اذان و نماز. تو این فرصت اندک من یه سوال کوتاه بپرسم از حضرت عالی. اگر به شما بگن و سوال بکنن که مهمترین نیاز جامعه امروز در بیان معارف دین چیه، آیا شما اخلاق اجتماعی رو انتخاب میکنید؟
ببینید، آنقدر به نظر بنده ما با همه معارف دین فاصله داریم، من نمیگم کم کار شده ها، نمیخوام بگم اینجا مقصری وجود داره اشتباه نشه، نه ممکنه بگیم خیلی کار شده اما خیلی خیلی مانده. یعنی اگر بگیم خیلی کار شده کم مانده، ساده اندیشی است. اگر بگیم
کار نشده
بی انصافی است. به نظر من گزینه صحیح اینه بگیم که خیلی کار شده اما خیلی خیلی مانده در هر زمینه ای. چون اگر من جواب سوال شما رو به اثبات بدم، بگم بله مثلا مهمتری بس اخلاق اجتماعیه، بینندگان ناخودآگاه یک برداشتی میکنن که پس باید همه صحبت ها، پژوهش ها، مقالات، گفته ها، برنامه مثلا صدا و سیما بره به طرف بیان اخلاق اجتماعی و مثلا چیزای دیگه به حد کفایت رسیده. بحث از توحید، بحث از معاد، بحث از حتی عبادات، نماز، روزه، خب اینا مهدویت خوب بحث شده، الان باید بریم به سراغ اخلاق اجتماعی. این برداشت من نمیخوام بینندگان داشته باشن. یعنی در همون موارد، مگه ما در مورد نماز هنوز چقدر حرفای ناگفته داریم؟ من گاهی تعبیر میکنم آقای سلجو، میگم بعضی فکر میکنن که ما دیر به دنیا اومدیم و همه حرفای خوب رو زدند. نه، ما اگر زود به دنیا نیامده باشیم دیر نیومدیم، یعنی خیلی حرف مانده در همون مصادیقی که به نظر میاد خیلی بحث شده
و
بعد نه خیلی، اصلا دانش همینه، دانش هیچ وقت انتها نداره. مسئله دانش، مسئله علم خداوند متعال هیچ وقت انتها نداره. منتها باید اذهانی باشن خلاق، نوآور که بتونن خلق مطلب کنن. بنابراین این نکته معلوم باشه که ما در همه زمینه ها احتیاج به تبیین های زیاد داریم. در بحث های اسلامی من مثال میزنم، از توحید بگیرید تا برید اصول دین، فروع دین، حالا بر اون اساسی که مشهور شده ما یه اصول دین داریم، فروع دین داریم. ولی اخلاق اجتماعی هم بله، یعنی جزء اولویت های اوله. یعنی انسان آنقدر بر اخلاقی میبینه، آنقدر فاصله میبینه بین اخلاق مسلمانان و اخلاق اسلام، یا در جامعه وقتی میره میبینه اشتباه شده، افراد در اصل عوامل مختلف فاصله گرفتن، که احساس میکنه این بحث باید محور قرار بگیره و من به فال نیک میگیرم که این موضوع وارد خب رسانه میشه، اونم شبکه یک. خب به هر صورت به نظرم قدم بزرگی باید برداشت. البته نباید سیاه دید، نباید بدبینانه بررسی کرد، اما نبایدم سفید دید. به نظرم باید بین سیاه و سفید منصفانه دید و اگر بشه رسانه های فیزیکی و غیر فیزیکی اگر بتونن این بحث رو دامن بزنن، به نظر من کار مبارکی است.
استاد خیلی ممنونم، محبت کردیم، دست شما درد نکنه. بیننده های عزیز آفتاب شرقی منتظر باشند که پنج شنبه ها ما انشالله در خدمت آیت الله علی دوست بحث اخلاق اجتماعی که بحث بسیار مهمی است، من خودم اولین مشتری اون هستم، مخاطب اون و حتما شنوندم و استفاده میکنم. انشالله که برای بیننده های عزیزمون هم مفید باشه. بسیار ممنون و متشکریم از شما، محبت کردیم.
خواهش میکنم. من هم از شما و دوستانتون متشکرم.
تشکر میکنم. بریم با هم دیگه قرآن بشنویم و آماده و مهیای شنیدن نوای خوش اذان بشیم.
بسم الله الرحمن الرحيم
Oh.
شما چه گوهری از رمضان المبارک با خودتون به یادگار آوردید؟ یه تأملی بکنیم که تو ماه رمضان ما چیکار میکردیم. خب روزه که میگرفتیم، اذان هم که میگفتن نماز میخوندیم، صبحها یا ظهرها یا بعد از ظهرها این جزخانی قرآن هم بود، مردم قرآن میخوندن، سحرها یه حال خوبی داشتیم، یه ارتباطی با خدا برقرار میشد و افطار خیلی خوشحال بودیم که خب بعد از یک روز گشنگی حالا میخوایم افطار بکنیم و انشالله خوشنودی خداتون اون لحظه است. اگر بتونیم این گوهرها رو، نه همشو، حتی بخشی از اونها رو هم حفظ بکنیم، خیلی قیمتیه. یکی از اون گوهرهای بسیار بسیار ارزشمند و به نظر من مشکل گشا توی زندگی که دست ماها رو خیلی جاها میگیره اینه که گوش من حساس باشه به شنیدن صدای خوش اذان و این صدا که میاد من یک تغییری در وجودم اتفاق بیفته، مهیا بشم برای اینکه با خدا گفتگو بکنم، قراره برم به دیدار او، با او سخن بگم و این خیلی جذاب و خیلی لذت بخشه. این حال باید در ما انشالله به وجود بیاد. این لحظه نماز اول وقت ظهر امروز 31 خرداد همین الانه، قدرش رو بدونیم. ما هم دعا کنید. یا الله، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا